یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ.
با درود و روزخوش به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم روز خوشی رو تا این لحظه از روز سپری کرده باشید و ساعات خوشتری رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه دیگری از یادها و ماندگارها با شما همراه هستیم. با تهیه و اجرای برنامه یادها و ماندگارها بزرگ و گرامی می‌داریم نام و یاد بزرگانی از سرزمینمون رو که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تلاش و مبارزه کردند و نام نیکی از خود به جای گذاشتند. به راستی گرامی داشته نام و یاد این بزرگان در برنامه کوتاه یادها و ماندگارهای هر هفته نمی گنجد و به همین خاطر بسیار کوتاه مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار این اندیشمندان. و اما شما نازنین شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ می توانید با نگاهی به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu به شکل کامل‌تر در مورد زندگی و آثار بزرگان سرزمینمون که یادشون رو در برنامه یادها و ماندگارهای هر هفته رادیو فرهنگ گرامی می‌داریم مطالعه بفرمایید.
در برنامه امروز 18 روز از ماه خرداد 99 یاد بزرگانی که برای دوستان بر می شمارم گرامی خواهیم داشت که یا در زادروز و یا در گرامی داشته سالمرگ آنها می باشیم و سپس برنامه را خواهم سپرد با همکاران و یاران رادیو فرهنگ در بخش یادها و ماندگارها. این هفته یاد خواهیم کرد از استاد علی اصغر بهاری، استاد گرانمایه سعید نفیسی، شاعر مشهور و مردمی نادر نادرپور، شاپور قریب، سعید سلطانپور، محمد جعفر پوینده، هوشنگ گلشیری، غلام حسین نخشینه، نادر ابراهیمی، ذبیح‌الله منصوری و همچنین در مورد دو گرامی که هفته گذشته دست دادیم، حسن توفیق، کاریکاتوریست و مدیر مسئول نشریه توفیق، همچنین سیروس مشفقی، شاعر و از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران که در مورد این دو بزرگوار خانم مرجانه امانی برای ما سخن خواهند گفت. پایان برنامه امروز را می سپاریم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، که در گرامی داشته یاد سعید نفیسی، دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر نامدار معاصر برای ما سخن گفتند. ضمن که همه مسائلی که برشمردن به شکل جدا هر کدام از بزرگان با نام‌های خودشان در بخش آرشیو رادیو فرهنگ به شکل کامل موجود می‌باشد. غلام حسین نخشینه همچنین
برنامه امروز را با این شاهکار زنده‌یاد استاد علی اصغر بهاری آغاز می‌کنیم که در 20 خرداد چشم از جهان بربستیم. استاد گرامی سال 1374 در سالروز درگذشت او یادش گرامی و می‌شنویم این کمانچه و تنبک زیبا را. استاد بهاری در سال 1284 زاده شد. از استادان موسیقی ایرانی نوازنده برجسته کمانچه. وی در دهه 1360 با زنده‌یاد، فرامرز پایور، همچنین جلیل شهناز، محمد اسماعیلی و محمد موسوی در گروه اساتید موسیقی ایران همکاری داشت. از کارهای برجسته وی در جشن هنر شیراز همراه با استاد شجریان میباشد. تلاش میکنم که تا پایان برنامه یادها و ماندگارها همراه باشیم با علی اصغر بهاری و یادش همچنان جاوید و مانا. ذبیح‌الله حکیم الهی دشتی که مشهور بود به ذبیح الله منصوری، چهره شناخته شده همه ی فکر میکنم دانشپژوهان ادب دوستان ایرانی با نام وی آشنا باشند. او همچنین با نام‌های مستعار پیشتاز و ناصر هم فعالیت می‌کرد. استاد گرانمایه در 1278 خورشیدی در سنندج زاده شد و در 19 خرداد 1365 در تهران درگذشت. پرکارترین مترجم تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران، روزنامه‌نگار، نویسنده و البته به گفته خودش قهرمان بوکس سبک‌وزن ایران بود. ذبیح الله منصوری را یادش را گرامی می‌داریم با ترجمه و آثار گرانبهایی که از خود بر جای گذاشت. هجده خرداد سال روز درگذشت غلام حسین نقشینه بود. وی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما. غلام حسین نقشینه بازیگر مشهور نقش دایجان در سریال دایجان ناپلئون بود. وی زاده 1287 در تهران بود و در 18 خرداد 1375 در تهران چشم از جهان بربست. یاد غلام حسین نقشینه را در این روز گرامی می‌داریم. و اما 18 خرداد زادروز خجسته استاد سعید نفیسی می‌باشد. همراه بودیم با آقای ناصر زراعتی و در مورد این استاد گرانمایه سخن گفتیم. کوتاه برای دوستان بگویم که این استاد گرانمایه دانشپژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی بود. وی در 18 خرداد 74274 در تهران زاده شد و در 23 آبان 1345 در تهران درگذشت. یادش گرامی. و همطور که گفتم در سایت رادیو فرهنگ و در بخش یادها و ماندگارها بیشتر میتوان آشنا شد با زندگی پربار سعید نفیسی. روز 16 خرداد زادروز نادر نادرپور، شاعر، نویسنده، مترجم، فعال سیاسی اجتماعی ایران بود. وی همچنین از اعضای کانون نویسندگان ایران هم بود. نادر نادرپور 16 خرداد 1308 در کرمان زاده شد و در 29 بهمن 1378 در لس آنجلس چشم از جهان بربست. در این بخش از برنامه با یکی از آثار مشهور نادر نادرپور، کهن‌دیارا، با صدای محمد معتمدی گوش می‌دهیم و ادامه برنامه. Thank you. و اما هوشنگ گلشیری 16 خرداد سال روز درگذشت وی می باشد. گلشیری 25 اسفند 1316 در اصفهان به دنیا آمد و در کودکی همراه با خانواده به شهر آبادان رفت. خود وی دوران زندگی در آبادان را در شکلگیری شخصیت خود با بسیار مؤثر می دانست. گلشیری کار ادبی را با جمع‌آوری فولکلور مناطق اصفهان در سال 39 آغاز کرد. مدتی شعر می سرود. خیلی زود دریافت که در این زمینه استعدادی ندارد، بنابراین سرود را کنار گذاشت و به نگارش داستان پرداخت. وی پس از چندی همراه با شماری از نویسندگان نواندیش مانند ابوالحسن نجفی، محمد حقوقی جلسات یا حلقه ادبی جنگ اصفهان را پایه گذاشت. گلشیری از سال 1353 تا 1357 به دعوت بهرام بیضایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد. او در سال 58 با فرزانه طاهری که مترجم است ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند به نامهای غزل و باربد است. شازده احتجاب از شاهکارهای هوشنگ گلشیری است. سرانجام اینکه هوشنگ گلشیری در سن 62 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت که نخستین نشانه‌های آن از پاییز 78 پدیدار شده بود، در بیمارستان ایران مهر در 16 خرداد 1379 درگذشت و او را در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپردند. یاد این استاد بزرگوار گرامی. پانزده خرداد زادروز خجسته سعید سلطانپور می باشد. وی در سال 1319 در سبزوار زاده شد و در 31 خرداد 1360 در زندان اوین اعدام شد. وی شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، عضو کانون نویسندگان ایران و فعال سیاسی چپگرا بود. یکی از شاعران سخنران در شبهای شعر گوته بود و اشعار او سروده‌هایی است که منتسب به سعید سلطانپور چون پرنیان شفق، سر اومد زمستون، خون ارغوانها، گل مینای جوان و آینه رود می باشد. وی در 27 فروردین 1360 و در شب عروسیش به اتهام هواداری از سازمان چریک‌های فدای خلق ایران دستگیر، دو ماه پس از آن یعنی در 31 خرداد 1360 در زندان اوین اعدام شد. یاد سعید سلطانپور همواره در قلب همه مبارزین و آزادی خواهان می باشد. جاوید باد و مانا نامش.
شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، لبش خنده ی نور، دلش شعله ی شور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور. توی کوهستون دلش میداره تفنگ و گل و
آنچه که شنیدیم سر اومد زمسون، سروده است که منصوب می باشد به زنده یاد سعید سلطانپور، که همچنان چون ستاره درخشان بر فراز عرصه مبارزه و ادب پارسی می درخشد. پس از اینکه خانم مرجان امانی در مورد زنده یادان سیروس مشفقی و حسن توفیق سخن گفتند، چون امروز همراه بودیم با اسقر بهاری، یکی از کارهای مشترکی که اسقر بهاری با استاد شجریان داشتن به نام با من سنما دل یک دله کن میشنویم و ادامه برنامه ها را میرویم در گرامی داشته نادر ابراهیمی و سپس میسپاریم به آقای زراعتی. پایان بخش برنامه های امروز که همراه هستیم با آقای زراعتی، باز هم ترانه ایست از سروده های زنده یاد نادر ابراهیمی که امروز به یاد وی بودیم، با صدای گرم محمد نوری گوش خواهیم داد به نام ای وطن و ادامه برنامه های امروز رادیو فرهنگ.
با درودی دوباره به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ و سپاس که با ما همراهی میکنید و شنونده این بخش از برنامه رادیو فرهنگ بخش یادها و ماندگارها هستید. در این بخش از برنامه گرامی میداریم یاد و نام حسن توفیق، کاریکاتوریست و مدیر مسئول نشریه توفیق، که شوربختانه بعد از ظهر روز یک شنبه هفته گذشته که برابر بود با 11 خرداد ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. حسن توفیق در 11 اسفند ماه 1304 چشم به جهان گشود. از مدیران مسئول نشریه طنز توفیق و بزرگترین برادر از برادران توفیق بود که دوره سوم این مجله را منتشر کردند. او به مدت 29 سال مدیریت نشریه توفیق را بر عهده داشت. بزرگترین برادر توفیق‌ها در دبستان دارالفنون تا پایان دیپلم متوسطه درس خواند. سپس به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. مدتی کارمند وزارت دارایی بود. وی پس از چند سال کار در وزارت دارایی خود را بازخرید کرد و پروانه وکالت گرفت. حسن توفیق از دوران محمد علی خان توفیق رسماً به جمع طنز پردازان توفیق پیوست. وی پس از برکناری سردبیران چپگرا و متمایل به حزب توده ایران، سردبیری توفیق را بر عهده گرفت. از آن پس در کنار کار روزنامه نگاری و ترسیم کاریکاتورهای توفیق وکالت هم می کرد. بیشتر کاریکاتورهای روی جلد توفیق کار او هستند. امتیاز دوره سوم توفیق به نام وی صادر شد. حسن توفیق نوشته های طنز خود را با نام های مستعاری همچون شرمسار خشن و میرزا قشمشم منتشر می کرد. حسن توفیق مدتی در ایران بود و سپس راهی ایالات متحده آمریکا شد، اما پس از چند سال به ایران بازگشت. حسن توفیق سرانجام در 11 خرداد ماه 1399 بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آسیای تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان همراه با مهرباد. شوربختانه آگاه شدیم سیروس مشفقی، شاعر و از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران، روز شنبه گذشته برابر با 10 خرداد ماه در سن 77 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. زنده یاد مشفقی با انتشار نخستین مجموعه شعرش پشت چپرهای زمستانی در سال 1346 در سن 24 سالگی پا به عرصه شعر و ادبیات متعهد و مردمی ایران گذاشت و سال بعد به جمع مؤسسان کانون نویسندگان ایران پیوست. انتشار دو مجموعه شعر بعدی او، پاییز در سال 1348 و نعره جوان در سال 1349، استقبال مخاطبان و منتقدان ادبی را در پی داشت و جایزه ادبی فروغ و رخصت را در سال 1351 برایش به ارمغان آورد. سیروس مشفقی از شاعران محبوب نسل جوان در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی بود. شعرخوانی او در سومین شب از شب‌های شاعران و نویسندگان ایران در انستیتوی گوته در مهر ماه 1356 را هنوز بسیاری به خاطر دارند. دو مجموعه شعر شبیخون در سال 1357 و عشق معنی می‌کند حرف مرا در سال 1381 از دیگر آثار سیروس مشفقی است. یادشان همراه مهر و به نیکی باد.
ای مطرب دل زن نغمه خوش، زن نغمه خوش، ای مطرب دل زن نغمه خوش، زن نغمه خوش، این مغمه را پر مشغله کن، پر مشغله کن. Give it up.
در برنامه‌های پیش همراه با آقای زراعتی در مورد نادر ابراهیمی زنده یاد نیز سخن داشتیم که باز هم در آرشیو رادیو فرهنگ وجود دارد و دوستان می‌توانند مشروح بشنوند. نادر ابراهیمی در 14 فروردین 1315 در تهران زاده شد و 16 خرداد 1387 در تهران چشم از جهان بربست. داستان نویس معاصر و علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری نیز فعالیت کرده بود. ابراهیمی همراه با بهرام بیضایی و ابراهیم گلستان از اندک شمار سخنوران ایرانی به شمار می‌رود که هم در سینما و هم در ادبیات کار کرده و شناخته بودند. یاد نادر ابراهیمی در این بخش از برنامه گرامی باد. و سرانجام شاپور غریب، هنرمند مشهور ایرانی که در 16 خرداد 1391 به علت بیماری آلزایمر درگذشت. شاپور غریب در سال 1311 در سمنان زاده شد و از 15 سالگی فعالیت خود را در زمینه تئاتر، در فیلم چرخ بازیگر نیز که با کارگردانی خانی بود، علاوه بر نوشتن بیشتر پرده‌ها موفق به بازی گرفتن از بازیگران شد که پس از آن طرز کار وی مورد توجه قرار گرفت. سپس با دستیاری جلال مقدم در فیلم سدیوانه فعالیت هنری خود را ادامه داد و پس از 20 و اندی سال کار در تئاتر و سینما، نخستین فیلم سینمایی خود را ساخت. یاد شاپور غریب گرامی. محمد جعفر پوینده، باز هم نامی آشنا، چهره آشنا، در 17 خرداد 1333 در استان یزد زاده شد و در 18 آذر 1377 در تهران به قتل رسید. وی نویسنده و جامعه شناس بود که در جریان ترورهای موسوم به قتل‌های زنجیری توسط عوامل وزارت اطلاعات ایران به قتل رسید. پوینده از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. وی تا پیش از مرگ در دفتر پژوهش‌های فرهنگی مشغول به کار بود. یاد جعفر پوینده گرامی.
با درودی دوباره به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ و سپاس که با ما همراهی میکنید و شنونده این بخش از برنامه رادیو فرهنگ، بخش یادها و ماندگارها هستید. در این بخش از برنامه گرامی می‌داریم یاد و نام حسن توفیق، کاریکاتوریست و مدیر مسئول نشریه توفیق، که شوربختانه بعد از ظهر روز یکشنبه هفته گذشته که برابر بود با 11 خرداد ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. حسن توفیق در 11 اسفند ماه 1304 چشم به جهان گشود. از مدیران مسئول نشریه طنز توفیق و بزرگترین برادر از برادران توفیق بود که دوره سوم این مجله را منتشر کردند. او به مدت 29 سال مدیریت نشریه توفیق را بر عهده داشت. بزرگترین برادر توفیق ها در دبستان دارالفنون تا پایان دیپلم متوسطه درس خواند. سپس به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. مدتی کارمند وزارت دارایی بود. وی پس از چند سال کار در وزارت دارایی خود را بازخرید کرد و پروانه وکالت گرفت. حسن توفیق از دوران محمد علی خان توفیق رسماً به جمع طنز پردازان توفیق پیوست. وی پس از برکناری سردبیران چپگرا و متمایل به حزب توده ایران، سردبیری توفیق را بر عهده گرفت. از آن پس در کنار کار روزنامه نگاری و ترسیم کاریکاتورهای توفیق وکالت هم می کرد. بیشتر کاریکاتورهای روی جلد توفیق کار او هستند. امتیاز دوره سوم توفیق به نام وی صادر شد. حسن توفیق نوشته های طنز خود را با نام های مستعاری همچون شرمسار خشن و میرزا قشمشم منتشر می کرد. حسن توفیق مدتی در ایران بود و سپس راهی ایالات متحده آمریکا شد، اما پس از چند سال به ایران بازگشت. حسن توفیق سرانجام در 11 خرداد ماه 1399 بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آسیای تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان همراه با مهرباد. شوربختانه آگاه شدیم سیروس مشفقی، شاعر و از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران، روز شنبه گذشته برابر با 10 خرداد ماه در سن 77 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. زنده یاد مشفقی با انتشار نخستین مجموعه شعرش پشت چپرهای زمستانی در سال 1346 در سن 24 سالگی پا به عرصه شعر و ادبیات متعهد و مردمی ایران گذاشت و سال بعد به جمع مؤسسان کانون نویسندگان ایران پیوست. انتشار دو مجموعه شعر بعدی او، پاییز در سال 1348 و نعره جوان در سال 1349، استقبال مخاطبان و منتقدان ادبی را در پی داشت و جایزه ادبی فروغ فرخزاد را در سال 1351 برایش به ارمغان آورد. سیروس مشفقی از شاعران محبوب نسل جوان در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی بود. شعرخوانی او در سومین شب از شب‌های شاعران و نویسندگان ایران در انستیتوی گوته در مهر ماه 1356 رو هنوز بسیاری به خاطر دارند. دو مجموعه شعر شبیخون در سال 1357 و عشق معنی میکند حرف مرا در سال 1381 از دیگر آثار سیروس مشفقی است. یادشان همراه مهر و به نیکی باد.
پایان بخش برنامه امروز یادها و ماندگارها به یاد نادر ابراهیمی، ترانه ای وطن، ای سلامم، ای سرودم که با صدای زنده‌یاد محمد نوری خوانده شده و آهنگ را هم استاد فریدون شهبازیان ساخته است. با هم میشنویم و تا شنودی دیگر و تا برنامه دیگری از یادها و ماندگارها براتون روز و ساعتهای خوبی را آرزو دارم.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن، مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن، همچو آوازه بلندی، از بلندی های پا، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، همچو آواز بلندی از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی با وفایی همچو خاک. ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
شنیدیم ای وطن در این بخش برنامه یادها و ماندگارها که هر هفته دیدیم که از یک شنبه پیش تا این یک شنبه، از 14 خرداد تا 20 خرداد، بزرگانی که همراه ما بودند، چه در زمینه موسیقی، هنر، ادب، نویسندگی، شاعری، سینما، یادشون را گرامی می‌داریم. بزرگانی که اکنون در میان ما هستند، براشون درازای زندگی آرزو داریم و کسانی که سر بر خاک نهادند و از پیش ما رخت بربستن را یادشون را گرامی می‌داریم. امروز البته روز 20 خرداد زادروز محمدرضا علی پیام که تخلص به حالو دارن، امروز زادروزشه. آقای علی پیام شاد باش بهت میگیم این خجسته روز را. انتقاد جدی داره به قضیه اصلاح طلبی و امید و مسائلی که تلاش کردن که یک نفر را به قدرت برسونن، که همون کارای اون قاتل جنایتکاری که رأی نیاورد را انجام بده. نقدی داشت بر اون طنزی که ارائه دادن به شکل شعر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه یاد بزرگان رو زنده نگه می‌دارید. سعید نفیسی همینجوری که گفتید چند عنوان داره، یعنی شاعر بود، نویسنده بود، مترجم بود، محقق بود، تصحیح می‌کرد، فرهنگ نویس بود و خیلی در یکی عرصه‌های گوناگون ادبیات فارسی کار میکرد. از یک خانواده فرهنگی قدیمی بود، در 18 خرداد 1274 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم الاطباء بود که اون هم از نوادگان حکیم نفیس ابن عوض کرمانی، طبیب نامدار در قرن نهم هجری بود. و به هر حال در کودکی در یکی از مدارسی که پدرش مدرسه شرف را انداخته بود، میدونین اون موقع ها این مکتب خونه ها بوده در دوره قاجار و تازه بعضی ها مدرسه به این شکلی که بعد رایج شد را انداختن، یکیش همین علی اکبر ناظم الاطباء بود که مدرسه شرف رو ایجاد کرد و در اونجا تحصیلاتش رو شروع کرد سعید نفیسی، و بعد تحصیلات متوسطه رو در مدرسه علمیه که بعدها هم بود و تنها مدرسه بود که اون زمان دوره متوسط داشت ادامه داد. و 15 سالش بود که برادر بزرگش دکتر اکبر مؤدب نفیسی اونو میبره به اروپا با خودش برای ادامه تحصیلات، و در سوئیس و بعد در پاریس تحصیلاتش رو ادامه میده. سال 1297 برمیگرده به ایران و در دبیرستان‌ها شروع میکنه به تدریس زبان فرانسه و بعد هم در وزارت فواید عامه مشغول کار میشه و فعالیتاشو با نوشتن مقاله در مجله مشهور دانشکده که مدیر و سردبیرش ملک الشعرا بهار بود آغاز میکنه و ادامه میده. سال 1308 معلم میشه و به خدمت وزارت فرهنگ در میاد که در اونجا علاوه بر تدریس زبان فرانسه در دبیرستانها کارهای در مدارس علوم سیاسی و دارالفنون و مدرسه عالی تجارت و مدرسه صنعتی، و بعد هم که دانشگاه تهران راه میفته در دانشکده‌های حقوق و ادبیات به کار میپردازه و استاد دانشگاه بوده. واقعا یکی از کسایی که میشه به درستی عنوان استاد رو بهش داد سعید نفیسی بود. من خاطرم هست که در همون دهه اوایل دهه 40 یک برنامه‌ای در رادیو تهران داشت، رادیوی یعنی در واقع رادیویی که بود دیگه اون زمان، به اسم در مکتب استاد. بعد از ظهرها یکی از روزهای هفته خاطرم از پخش می‌شد و عنوانش هم بود در مکتب استاد، که بعد این صحبتایی که می‌شد در مجله‌ای که رادیو منتشر می‌کرد، یه ماهنامه‌ای بود، اینها اونجا هم چاپ می‌شد. گوینده‌ای بود که سوال‌هایی رو مطرح می‌کرد از مردم و شنوندگان و سعید نفیسی با اون دانش واقعاً عمیق و وسیعش در مورد ادبیات فارسی اینا رو به زبان ساده توضیح می‌داد در مورد زبان فارسی و درست بودنش، و خیلی برنامه پرطرفداری بود. بعد از مرگش در سال 45 یعنی در 71 سالگی بود که همین 23 آبان 1345 بر اثر بیماری آسم و بعد ناراحتی قلبی و اینها، وقتی از فرانسه برمیگرده سفری به ایران برای اینکه در یک جلسات شرکت بکنه، از دنیا میره. بعد از اون یادم هست که دکتر سجادی بود که اون برنامه در مکتب استاد رو ادامه داد، ولی هیچ وقت اون کیفیت رو نداشت. یه چیزی دیگه ای که باز یادم افتاد قبل از اینکه بپردازیم به کارهای واقعا زیاد و اصلا گاهی باور نمیشه کرد که یک ادیبی در یک زندگی که خیلی هم طولانی نبود، 71 ساله، این همه کتاب و مقاله تو زمینه‌های مختلف کار کرده باشه. پیش از اینکه بیم بپردازی، من باز یادم افتاد که یکی از چیزایی که بود دیگه به شکل شوخی در اومده بود در اون سالها، انقدر این سعید نفیسی انسان نیکی بود و همیشه میخواست دیگران رو تشویق کنه و یه جورایی نم نمیتونست بگه، کتابهایی رو براشون مقدمه مینوشت و خیلی کتابهای اون زمان بود، کتابهای مختلفی بود در مثلا در زمینه انشا و نامنگاری خیلی کتاب منتشر میشد، دستور زبان فارسی، حتی مثلا کتابهایی مثل این که زبان گلها، مثلا کتابهایی بود اون موقع رایج شده بود که می نوشتن که مثلا هر گلی چه معنایی میده و از اینجور چیزایی که خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت، یا مجموعه شعرها و داستانها و اینها. و اینا می رفتن نویسندگان تازه کار جوان می رفتن پیش استاد سعید نفیسی و از اون می خواستن که مقدمه بنویسه و او به هیچ کدوم نه نمی گفت. مقدمه می نوشت که بیشتر مقدمه ها تشویق‌آمیز بود، خیلی وقتا معلوم بود که اصلا نرسیده کتاب رو ورق بزنه و بخونه، ولی چند کلامی در مورد زبان فارسی مینوشت و تشویق میکرد نویسنده. و این کتاب ها همیشه در میومد با به این شکل، اسم کتاب، اسم نویسنده و با مقدمه از سعید نفیسی، که در واقع همین نام سعید نفیسی و مقدمه سعید نفیسی بود که این کتاب رو سرپا نگه میداشت و بعضی ناشران حاضر می شدن چاپ بکنن این کتاب. به شوخی اون موقع می گفتن که استاد تعدادی مقدمه داره زیر تشکش هست و هر کی مراجعه میکنه در میاره و میگه اسم تو چیه، اسم کتابت چیه، در اون جاهای خالی می نویسه. سعید نفیسی تو زمینه های گوناگون کار کرده، از جمله می دونین کسایی که تو زمینه ادبیات کهن و تصحیح متون قدیمی، حالا چه شعر چه نثر، کار میکردن، خیلی عنایت و توجهی به اصطلاح داستان معاصر و ادبیات معاصر و حتی ادبیات فرنگی نداشتن. سعید نفیسی برعکس اونها بود. تو زمینه داستان نویسی، به خصوص داستانهای تاریخی، چندین مجموعه داستان و رمان داره، مثل مثلا ماه نخشب که مجموعه داستان هست، سال 1128 چاپ شده، و یه سری داستان‌هایی هم مثلا رمان فرنگیسش که 1110 در اومده خیلی مشهوره، حتی نمایشنامه نوشته، آخرین یادگار نادرشاه 1306 نمایشنامه‌ای هست در مورد نادرشاه، و خودش هم شعر میگفت. کتابای دیگه تو این زمینه‌های داستانی مثل نیمه راه بهشت خیلی مشهوره، آتش‌های نهفته، ستارگان سیاه و همچنین دیوان سعید نفیسی و گلچینی از دیوانش و شعرها و غزلهای زیادی که در زمینه ادبیات اروپایی، چون چندین زبان میدونست غیر از زبان فرانسه که استاد بود در اون زبان، و چند فرهنگ، فرهنگ فرانسه فارسی و همچنین یک فرهنگ دیگری در زمینه زبان فرانسه در دو جلد منتشر کرده بود. غیر از اون زبان‌های دیگری هم میدونست و پشتو و دیگه زبان روسی، زبان انگلیسی و از این زبان حتی یونانی و لاتین و از اون زبان‌ها ترجمه می‌کرد. مشهورترین و ارزشمندترین کارهای ترجمه‌اش که همچنان واقعا وقتی آدم می‌خونه لذت می‌بره و می‌بینه که چقدر هم تسلط داشته به زبان فارسی و هم چه ترجمه خوبی کرده، دو کتاب مشهور هومر هست، ایلیاد و اودیسه، که جزء آثار کلاسیک ادبیات یونان و ادبیات جهان هست. اینها رو ترجمه کرده سعید نفیسی و همینطور چاپ‌های متعدد رسیده. اگر تعداد همین بخوام من مثلا عنوان کتاب‌هایی رو که چه در زمینه نثر و چه شعر از کلیات عراقی و اشعار رودکی و دیگه شیخ بهایی و ابوالفضل بیهقی و عطار نیشابوری و حافظ و اینها، من فقط بخوام دونه دونه اسم ببرم، اینا نزدیک 100 کتابه، کلی طول میکشه، شاید یکی دو ساعت از وقت برنامه رو بگیره. تو تمام این زمینه ها کار کرده، این کتاب ها رو تصحیح کرده، تصحیح علمی و درست کرده. در زمینه تاریخ کتاب های متعددی نوشته، مثلا بابک خرمدین دلاور آذربایجان یکی از کتاب‌های خیلی خیلی خوبیه که در زمینه تاریخی نوشته شده. تاریخ شهریاری رضاشاه پهلوی، تاریخ تمدن ایران باستان، تاریخ بیهقی رو تصحیح کرده. حتی مثلا تاریخ درفش ایران و شیر و خورشید یا تاریخ بیمارستان‌های ایران و مدرسه نظامی، در زمینه‌های مختلف کار کرده، کتاب‌هاش از ترجمه های دیگه ای هم داره که از نویسندگان روسی هست تا آثار دیگه ای از نویسندگان دیگه. من در دانشگاه هم که گفتم استاد بود، تدریس میکرد در دانشگاه های قاهره و علیگره هندوستان هم مدتی کار کرد، مناصب دولتی هم داشت، عضو فرهنگستان بود، البته نه به عنوان مثلا وزیر و مدیر و اینها، نه، بیشتر در امور فرهنگی بود که مثلا در رئیس مدرسه عالی تجارت بود یه مدتی، یا در شورای فرهنگی سلطنتی عضویت داشت و همچنین سردبیری و مثلا انتشار مجلاتی مثل فلاحت و تجارت، مجله ادبی پرتو، مجله وطن، روزنامه امید، مجله شرق و از همه مهمتر مدیر بخش ادبی ژورنال دو تهران بود. مؤسسه اطلاعات دو روزنامه هم داشت، یکی روزنامه انگلیسی زبان بود، یکی روزنامه فرانسه، که سعید نفیسی اون ژورنال دو تهران رو که به زبان فرانسه منتشر می شد اون زمان ها مدیریت و سردبیری میکرد. به هر حال انسان خیلی خوبی بود، اگرچه صراحت لهجه داشت اینجور که گفتن و نوشتن، ولی طوری نبود که دیگران ازش آزرده خاطر بشن. خیلی کتاب دوست داشت و یک مجموعه خیلی با ارزشی از کتابهای تاریخی و کتابهای ادبی رو، نسخه های خطی رو جمع‌آوری کرد. میگفتند که تنها لذتی که داشت این بود که هرچی درآمد داشت از کتاب‌هاش و حقوقی که میگرفت صرف خریدن کتاب میکرد، که در پایان عمرش به خاطر اینکه خب بازنشسته شد و درآمد زیادی هم نداشت، متاسفانه مجبور میشد گاهی این کتاب‌ها رو بفروشه و در آخر کار هم به هر حال آزرده خاطر بود از اوضاع و احوال. سید دفیسی به هر ترتیب جز کسایی بود که پیدا بود بعد از مثلا اون کودتای سال 32 همچین روابط خوشی با حکومت نداشت. البته بعد که از دنیا رفت دیگه خیلی لیلی به لالاش گذاشتن و تشییع جنازه مفصلی براش گرفتن اینها، ولی با آزردگی از ایران رفت و آرزو داشت که نزدیک کتابخانه دانشگاه پاریس آپارتمانی بگیره که اونجا اینجور که نوشتن زندگی کنه و بعد هم کار کنه، که متاسفانه عجل مهلتش نداد. از جمله کارهای دیگه‌ای هم که بود، باز اینو عرض می‌کنم که این ادبا و بزرگان ما اکثرا در همون حیطه دانشگاهی یا کار برای خواص بود کاری که می‌کردن. سعید نفیس اینجور نبود. غیر از اون که اشاره کردم مثلا در رادیو تهران برنامه داشتن، برنامه در مکتب استاد، که اون مجموعه هم بعداً به شکل کتاب منتشر شد، یعنی هم بسیار کتاب با ارزشیه، توضیحاتی که داده در مورد زبان فارسی و اشکالات و ایراداتی که مردم به صورت سوال مطرح میکردن و این با یک زبان ساده این و در این حال فصیح اینا رو توضیح میداد. یک سری مقاله هم مینوشت در مجله سپید و سیاه. مجله سپید و سیاه اون زمان دکتر علی بهزادی مدیر و سردبیرش بود و یکی از مجلاتی بود که خیلی خواننده داشت. در اون مجله سعید نفیسی باز در مورد شخصیت‌ها، در مورد خاطراتش، در مورد ماجراهای تاریخی مقالاتی می‌نوشت که با زبان ساده‌ای بود که مردم می‌خوندن و استفاده می‌کردن. به هر حال در مورد سعید نفیسی خیلی میشه بیش از این صحبت کرد. گفتم فقط لیست آثاری که نوشته، ترجمه کرده یا تصحیح کرده شاید یک ساعت فقط طول بکشه گفتن این، و نثر خیلی زیبایی می نوشت سعید نفیسی، خیلی در این حال که ساده بود خیلی استوار بود. یک خاطره نقل می کنه که صادق هدایت، خب می دونین خیلی رابطه خوشی با این اساتید قدیمی و اینها نداشت، ولی میگن که برای سعید نفیسی خیلی احترام قائل بود و میگفت که انسان هم با دانشیه و هم انسان نیکی هست. به هر حال یادش گرامی باشه و دیگه من بیشتر از این وقت شما رو نگیرم.
خواهش میکنم.
مثلا از الان میبینم از گورکی، پوشکین، گریلوف، لئون تولستوی و بالزاک، برنارد دو سن پیر اون کتاب مشهور پل و ویرژینیش رو ترجمه کرده و تا از یکی از مهمترین کاراش گفتم غیر از ایلیاد و اودیسه تاریخ ادبیات روسیه است که ترجمه کرده. این تأکید بگم ایلیاد و اودیسه اول ایلیاد رو ترجمه کرد، میدونید دیگه ایلیاد و اودیسه این دو کتاب مثلا در ادبیات یونانی مثل همون اهمیتی رو داره که مثلا شاهنامه برای ما فارسی زبان ها داره، کارهای کلاسیک ادبیات و به شعر هست و نثر خیلی خیلی زیبا و محکمی ترجمه کرده. این اول ایلیاد رو سال 1334 ترجمه کرد و سه سال بعد اودیسه رو ترجمه کرد، که همین ترجمه این دو کتاب میتونه کار یک مترجم پرکار باشه. گفتم حیرت انگیزه این تعداد کارها و مقدار کارهایی که کرده. به نقل از رضازاده شفق میگن که سعید نفیسی تند نویس بود، وقتی قلم رو میزش رو کاغذ بعد از مدت کوتاهی میدیدی یک مقاله خیلی شست و رفته و زیبا و پر از اطلاع و دانشی ارائه میداد. به هر حال یادش گرامی باشه. 4 فرزند از سعید نفیسی باقی موند: نوشین دخت، بابک، شیرین دخت و رامین. و بعد هم در بقعه سر قبر آقا در ظهیر الاسلام به خاک سپرده شد. یادش گرامی.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
رادیو فرهنگ.
درودی دیگر بار دارم حضور شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. امروز 18 روز از ماه خرداد 99 می باشد. همراه هستیم با مجموعی از برنامه